خداگونه شده و این شخص متوجه هستند که غیر خداوند همه هیچ هست و هر آنچه که هست او هست و تمام خوبی خود در او نهفته هست. روی این جهت هست که حضرت علی علیه السلام می فرماید الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فخرن ان تکون لی ربن. خدایا من کفایت میکند عزت من، این عزت برای من کافی هست که برای تو بنده هستم. اینکه بنده تو هستم، به تو منتسب هستم، به تو نسبت داده میشم، این من بسه. و همینطور کفایت میکند مرا اینکه این فخر من هست که تو پروردگار من هستی، من بنده تو و تو پروردگار من هستی. این بزرگترین عزت و افتخار من هست. آنچه مانع عزت نفس انسان میشه طمع هست. طمع انسان از اون اوجی که داره باعث خاری و ذلت میشه. باید به هر کس رو بزنی و از دیگران کمک بخواهی، این زمینه خاری و خفت انسان فراهم میکنه. که در روایت هم داریم که ماندگاری عزت را با از بین بردن طمع بجویید. اگر میخوای این عزت جاودان باشه، همیشه عزیز باشی، طمع از بین ببر.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. سپاسگزاریم از خانم دکتر زهرا حسینی. دقایق پایانی برنامه است. انشالله که از همراهی با برنامه امروز زنده باد زندگی لذت برده باشین و به خصوص در ارتباط با همراهی بین همسران، فرصت امروز و صحبت‌های امروز تأملی باشه و تلنگری باشه که انشالله بتانیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم، همراهان بهتری باشیم و فرصت خوبی برای همدیگه بسازیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، همه شما را با خداوند بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
حضرت خدیجه بزرگوار، خدیجه کبرا، ام ائمه، این زن با عظمت و بزرگوار که هر چی سرمایه داشت در راه خدا داد. هر موقع پیغمبر رو می زدن، زباله رو سرش می ریختن، زخمی می شد گاهی موقع این پیغمبر می رفت تو کوههای اطراف مکه. این زن با عظمت تا می شنید و می فهمید که پیغمبر رفته، یه مختصر غذایی بر می داشت و وسایل پانسمان می دوید که به پیغمبر رسیدگی بکنه. تو شعب ابی طالب که 3 سال مسلمان ها در سخت‌ترین محاصره اقتصادی بودن، طوری که گاهی موقع ها 1 روز 2 نفر با 1 خرما باید سر می کردن، این خدیجه با عظمت هم بود، ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، اما الان دیگه هیچ ثروتی نداشت، همه رو داده بود. همه اون سختی ها رو تو 3 سال تحمل کرد، 1 آه هم نگفت، 1 بار به روی پیغمبر هم نیاورد که من تو چه ناز و نعمتی بودم، الان مثلا به چه وضعیتی افتادم. وقتی از شب اومدن بیرون، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو در چهره خدیجه دید، بستری شد. مقصودم اینجاست، آخر عمر خدیجه کبرا بود، پیغمبر اکرم کنارش نشسته بود، این زن با عظمت شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود که خانم برای چی گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله میترسم، میترسم. میترسم اعمالم در خونه خدا مورد قبول واقع نشه. الله اکبر، همه چیزش رو برای خدا داد ولی باز هم ترسان هست. یعطون ما آتاو و قلوبهم وجلتون. قرآن وصف مؤمنین رو میگه، هر چی دارن میدن، امکانات و سرمایه هاشونو، اما دلشون هنوز ترس داره. هنوز میگن شاید خدای ما کمکاری کردیم، خدای ما بدهکارتیم، منت سرت نداریم. خدا رحمت کنه آیت الله های بروجردی رو، عظمتی بود. آیت بروجردی بزرگوار با اون تقوا، با اون علم و معنویت آخر عمر گریه میکرد. بعضیا مثلا از باب دلداری میگفتن حاج آقا شما برای چی گریه میکنی؟ ایشون میفرمود که میترسم که عملی که در خور باشه فراهم نکرده باشم. چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خواستن دلداری بهش بدن که حاج آقا شما این همه خدمت کردی، این همه شاگرد تربیت کردی، این همه کتاب نوشتی، این همه مساجد با عظمت، این همه مدارس. آی بروجردی فرمودن که خلص العمل فان الناقد بصیر. عمل خالص میخرم، میترسم. درود خدا و رضوان خدا بر سردار همدانی عزیزی که تو وصیت نامش خوندید همتون، توصیه کرده بود به اطرافیانش که خودمون رو بدهکار انقلاب بدونیم، طلبکار ندونیم. قرار نبود کسی غنیمت بخواد جمع بکنه. شهید رجایی زمانی میگفت که ما بگید برای انقلاب چه کردیم، نه انقلاب برای ما چه کرد. ما چه کرد؟ اونایی که بیش از همه لطمه خوردن، زحمت کشیدن، جان دادن، خون دادن، پول دادن، ثروت دادن، دست و پاشون رو دادن، اونا رو وقتی آدم پیششون میشینه، بعضی از اونایی که الان هستن باقی مونده هاشون یا وصیت‌نامه هاشون رو وقتی میبینه، میبینه از همه خودشون رو بدهکارتر میدونن، هیچ طلبکار نیستن. بعضی از کسایی که عافیت طلب بودن، اونا زبانشون بیشتر از همه دراز.
ساعت 11 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران و افغانستان و چند دهه میزبانی محترمانه دولت و ملت ایران از مردم افغانستان درباره طراحی‌های توطئه‌گران و بدخواهان روابط دو کشور هشدار داد. عده‌ای از توطئه‌گران و بدخواهان روابط ایران و افغانستان دیروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ پرانی کردند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری مسئولیت قطعی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک تاکید کرد امنیت کامل سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تامین و تضمین های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی ها ارائه شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران افغانستان و چنده هم میزبانی محترمانه دولت و ملت ایران از مردم افغانستان خاطر نشان کرد متاسفانه برخی کلیپ ها و اظهار نظرها با هدف ایران یا افغانستان هراسی در حال انتشار است که تحریک عواطف مردم دو کشور را هدف قرار داده و هوشیاری بیش از پیش مردم و مسئولان دو کشور را می طلبد. خطیبزاده تصریح کرد با سفیر و مسئولان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در تماس مستمر هستیم. گزارش همکارم محمدی از حوادث روز گذشته مقابل سرکنسولگری ایران در هرات آمده پخش است که به اتفاق میشنویم.
گذشته شماری از شهروندان ولایت هرات با حضور در مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات سنگ پراکنی کردند و شعارهای سر دادند. منابع آگاه میگویند پشت پرده این تظاهرات گروه‌های غربگرا که پیش از این توسط کشورهای اروپایی تامین می‌شدند با هدف ایجاد تفرقه و شکاف میان ایران و افغانستان قرار دارند. معترضینی که روز گذشته در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات تجمع کرده بودند از برخی قریه‌های اطراف شهر هرات آمده بودند که به صورت از قبل برنامه‌ریزی شده و با به همراه داشتن کیسه‌های سنگ در مقابل نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات حضور یافته و در خلال اعتراضات اقدام به سنگ پراکنی به سمت در و پنجره‌های خدمات کنسولی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات نمودند. نیروهای محافظ نمایندگی با شلیک تیر هوایی اقدام به پراکنده کردن این افراد کردند که در نهایت والی هرات آقای اسلامجار به محل رویداد آمده و تاکید کرده است که به این قائله باید نقطه پایان گذاشته شود. پس از حضور والی هرات در منطقه و گفتگوی وی با افراد معترض این اعتراض پایان یافت و وضعیت به حالت عادی برگشت. منابع در هرات میگویند که پشت صحنه این تظاهرات گروه‌های غربگرای جنبش عدالت و آزادی و همچنان تیم بانوان عدالت‌جو که پیش از این توسط غربی‌های حاضر در افغانستان تامین مالی می‌شدند قرار دارند و این گروه‌ها برای روزهای آینده نیز فراخوان تظاهرات دادند. پیش از این و در دوران اشغال افغانستان نظیر چنین تظاهرات‌های توسط برخی افراد و گروه‌های دیگر بارها در مقابل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران اتفاق‌های این چنینی افتاده بود که با محکومیت شدید مردم مواجه شده است.
نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم گفت که اوضاع مهاجران افغانستانی مقیم ایران مصلوب بوده و به زودی اتفاق خوبی در این زمینه می‌افتد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه و مسائل پیش آمده اخیر بیان دو ملت ایران و افغانستان افزود از چند ماه قبل و همزمان با بروز تحولات در افغانستان دشمنان دو ملت تمام تلاش خود را به کار بستند که دو کشور همسایه را وارد درگیری و نزاع کرده و همدلی میان دو ملت را به کدورت تبدیل کنند. کاظمی قومی گفت با تدبیر تهران و کابل و همچنین هوشیاری هر دو ملت فتنه دشمنان با شکست روبرو شد، اما پس از چند ماه فتنه جدید چند لایه دشمنان دو ملت با چهره ای جدید آغاز شد و از چند هفته پیش با تصاویر و ویدیوهای ساختگی و سخیف و انتشار گسترده آنها در فضای مجازی احساسات مردم دو کشور را جریحه‌دار کرده و باعث برخی تحرکات شدند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تصریح کرد اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت ایران در کابل اتفاق افتاد نیز دارای پشت صحنه بیرون از افغانستان است و تحرکاتی از بیرون وجود دارد. مجمع علمای دینی افغانستان خواهان بازگشایی مدارس دخترانه شد. روحانیون افغانستانی دیروز با صدور بیانیه آموزش را حق بنیادین دختران دانسته و از دولت موقت خواستند که هر چه زودتر مدارس دخترانه را بازگشایی کند. مجمع علمای دینی افغانستان در بیانیه خود حق تحصیل برای زنان را منطبق با شرع اسلام دانسته و از طالبان خواستند موانع موجود برای تحصیل دختران را برطرف کند. علمای افغانستانی تاکید کردند از نظر دین مبین اسلام هر مسلمان اعم از زن یا مرد از حق تحصیل برخوردار است و شرایط آموزش میبایست برای همه مهیا شود. مولوی نورالله منیر وزیر آموزش حکومت طالبان نیز دیروز با اشاره به اعمال فشار جامعه بین‌الملل به دولت موقت طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه وعده تحقق این خواسته را در اسرع وقت داد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در سفر به دوشنبه با وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان اعلام کرد دوشنبه آمادگی دارد امکانات لوجستیکی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیج کند. همچنین روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف و تأمین امنیت منطقوی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود. نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان روز دوشنبه در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور ملاقات و در مورد روابط دو جانبه بین دو طرف در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشر دوستانه و همچنین گسترش همکاری‌های منطقوی بحث و تبادل نظر کردند. طبق این گزارش همچنین دو طرف در مورد وضعیت در افغانستان مقابله با تروریسم بین‌المللی و افرادگرایی و سایر موضوعات مورد علاقه به تفصیل گفتگو کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره تشدید بحران عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه در افغانستان هشدار داد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه در توییتی نوشت بسیاری از اطفال افغانستانی به خاطر کار و حمایت مالی از خانواده مجبور شدند تا مدرسه را ترک کنند. با گفته این نهاد در حال حاضر در افغانستان میلیون‌ها تن در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا هم میگوید نزدیک به 23 میلیون تن از مجموع حدود 37 میلیون نفر جمعیت افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند و 8 میلیون و 700 هزار تن هم با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. در آخرین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که حدود یک ماه قبل منتشر شد آمده بود که برای کمک به نیازمندان و بازگشت کننده ها به افغانستان در سال 2022 به 340 میلیون دلار کمک نیاز است. بحث یونیفرم جدید نیروهای طالبان موضوعی است که همچنان حل نشده باقی مانده است. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
نیروهای دولت طالبان حتی حالا که از جنگ‌های چریکی تمام شدند باز هم یونیفرم ندارند. مردم میگوید ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم آیا نیروهای دولت طالبان است یا غیر آن. با وجود اینکه هر سه نهاد امنیتی طرح یونیفرم آن تصویب شده ولی تا هنوز این نیروها با یونیفرم جدید دیدن نشدند. نوارهای تصویری که این نهادهای امنیتی به نشر میرساند معلوم است یونیفرم نیروهای امنیتی سابق را استفاده میکند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله دولت طالبان در این باره میگوید کار یونیفرم نهادهای امنیتی به پایان رسیده است.
دی ملی پولیس و دی یونیفرم کار پای تر رسیدلی ده د کورونا چار وزارت پام کلری چې لراروان کوچنی اختر وروسته دویش لړی پیل کی.
سمر ساداد آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید هر نهاد امنیتی باید یونیفرم مشخصی داشته باشد. یونیفرم آن نشانه موجودیت استقامت دفاعی امنیتی آن نهاد را مشخص می کند.
یونیفرم مشخص و معین هم هویت استقامتی کاری هر نهاد دفاعی و امنیتی را مشخص می کند که باید داشته باشد.
همچنان صادق شینواری آگاه مسائل نظامی در این باره می گوید
تجهیزات و یونیفرم پلیس به یک هزینه بیشتر نیاز دارد. من فکر می کنم که هزینه این تجهیزات برای فعلا الا بدیل آن از عواید داخلی اکمال خواهد گردید.
باشندگان کابل در این باره می گوید نیروهای دولت طالبان باید یونیفرم بپوشند، مشخص شود تا مردم آنها را بشناسند.
یه خوب بسیار خوب است که همین یونیفرم طالبا مثلا بده یا یونیفرم از را مثلا مشخص شوه که مردم بشناسه که مثلا یه طالب است یا نظامی است یا غیر نظامی است.
نظامی لباس تن که دایشی خلقو به جنسیدان نظامی کرده.
با این همه دیروز درس‌های دانشگاه نظامی و دفاعی وزارت دفاع ملی دولت طالبان هم آغاز شد. در این دانشگاه صدها تن از نیروهای دولت طالبان درس‌های نظامی را فرا می‌گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان با تشریح برنامه‌های دولت جدید خود برای تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه اعلام کرد از تقویم روابط با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش تجارت حمایت می‌کنیم. محمد شهباز شریف عصر دیروز پس از انتخاب عنوان 23مین صدر اعظم پاکستان طی سخنانی بر عزم محکم دولت آتی این کشور برای تحکیم سیاست خارجی تاکید کرد. وی روابط با جمهوری اسلامی ایران را مهم و برادرانه دانست و تاکید کرد ما از تقویت روابط دو جانبه تجاری پاکستان با ایران حمایت میکنیم. شهباز شریف با اشاره به اوضاع افغانستان و پیامدهای تشدید بحران در این کشور همسایه بر منطقه و سایر همسایگان، خواستار رسیدگی و کمک فوری به مردم افغانستان و تلاش برای غلبه بر بحران انسانی و اقتصادی افغانستان شد. و روابط پاکستان با چین را راهبردی و ناگسستنی توصیف کرد و افزود دولت آتی پاکستان با سرعت بیشتری طرح مشترک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک را ادامه خواهد داد. صدر اعظم پاکستان با اذعان بر رابطه پیچیده این کشور با ایالات متحده آمریکا و اختلافات میان دو کشور گفت اسلام آباد خواهان رابطه پایاپای با واشنگتن است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان خطاب به دشمن صهیونیستی گفت ملت فلسطین در مبارزات خود شکست نخواهد خورد. دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه دوشنبه به بررسی آخرین تحولات لبنان و منطقه پرداخت و افزود اگر روی ناامیدی مردم فلسطین حساب باز کرده اید و اگر فکر می کنید خیانت رسمی اعراب به عقب نشینی جوانان فلسطینی منجر می شود دچار توهم هستید. نصرالله تاکید کرد آنچه در فلسطین می گذرد پیامدهای بزرگی در نبرد با اشغالگران و آینده رژیم صهیونیستی خواهد داشت. نصرالله درباره انتخابات آتی پارلمانی لبنان هم گفت انتخابات آینده یک انتخابات واقعی و دموکراتیک مردمی خواهد بود که همه گروه ها در آن حضور خواهند داشت. و این هدف حزب الله در این انتخابات را موفقیت نامزدهای این حزب و متحدان آن دانست و گفت که نباید فردی گمان کند که دیگر نتیجه انتخابات تمام شده است. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به توافق برای آتش بس دو ماهه در یمن با ابراز خرسندی از این تصمیم گفت که یمنی ها با استواری اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل کردند و امیدواریم که آتش بس نقطه ورود بر راه حل سیاسی باشد. سید حسن نصرالله تاکید کرد که ما از آتش بس در یمن استقبال میکنیم و آنچه از ابتدا خواستار آن بوده ایم توقف جنگ و کشتار است و هیچ کس به دنبال هدف قرار دادن عربستان سعودی نیست. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، امیدواریم در همسفری هایتان با این برنامه لحظات خوب و پرباری را تجربه کرده باشین. در این فرصت از شما دعوت میکنیم که با ما باشین تا سفر و چکری داشته باشین. با بخشی از قطغن زمین سفر میکنیم، ولایتی که وسعت متوسطی دارد اما از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. قندوز یا کندوز، ساحه‌ای که 356 متر از سطح دریا بلندی دارد، یکی از ولایت‌های صنعتی شمال شرق افغانستان است. مرکز آن شهر قندوز است که یکی از شهرهای مهم تجارتی و بندری افغانستان می باشد. شیرخان بندر در مرز با تاجیکستان در این ولایت قرار دارد. این ولایت دارای 7 ولسوالی رسمی و 3 ولسوالی موقت است. بزرگترین ولسوالی آن امام صاحب است.
نام سابقه امام صاحب ارهنگ یا گنج در سینه خاک می باشد. بر اساس سروی هیئت فنی ریاست آبدات تاریخی، روضه حضرت امام صاحب بیش از 29 جریب زمین را احتوا می کند. زیارت امام صاحب در مرکز ولسوالی حضرت امام صاحب موقعیت دارد و همه ساله جنده حضرت امام بعد از برافراشتن جنده حضرت علی کرم الله وجهه به روز دهم حمل با شکوه مندی خاص افراشته می شود و به اساس بعضی روایات در این مزار سر مبارک حضرت امام حسین نواده پیامبر گرامی اسلام دفن است. ولی روایات دیگری نیز حاکی از آن است که این زیارت متعلق است به حضرت امام یحیی نخستین پسر زید رضی الله تعالی عنه که سلسله نسبش به حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه می رسد. هر سال در روز دهم حمل علاقمندان آن حضرت از سراسر کشور در مراسم برافراشتن جنده حضرت امام صاحب به شهر امام صاحب گرده هم جمع می شوند. سالها قبل میر فخرالدین از نعتخوانان مشهور کشور در دهم حمل به کندوز می آمد و در مراسم جنده بالای حضرت امام حلقات ذکر و نعتخوانی را میان مخلصین و شهروندان کندوز برپا می نمود و مردم از ترنم صدای دلنشین میر فخرالدین حس برده و در معنویات فرو می رفتند. غریبی سخت کار است ای برادر، غریبان را نکودان و میازان، اگر شهزاده افتد در غریبی ندارد پیش خلقان قدر و مقدار. سنایی گفت روزی من بغض نی شدم از بار کاری سوی مازان.
قندوز دارای زمین‌های حاصلخیز، دو دریای بزرگ، یک میدان هوایی و یک بندر تجارتی به نام شیرخان بندر است. آب و هوا در تابستان در برخی از ولسوالی‌هایی که دارای درختان و جنگلات است، نسبتاً خوب است.
ولسوالی علی‌آباد که بین شهرهای کندوز بغلان در 20 کیلومتری جنوب مرکز کندوز موقعیت دارد، دریای بزرگ متشکل از آبهای هندوکش از بین آن عبور نموده و منتهی به دریای آمو شده و در قسمت مرکزی آن ولسوالی دو مکان باستانی در دو طرف دریا به نام‌های تپه ژوبین و قلعه ابراهیم بیگ موقعیت دارد. تپه ژوبین در مساحت حدود 10 جریب زمین متصل شرق دریای بزرگ بغلان کندوز در ارتفاع حدود 5 متر از سطح دریا با نمای تپه خاکی در بین منازل رهایشی منطقه طاهریان در 4 کیلومتری غرب مرکز علی‌آباد موقعیت دارد. این ساحه تاریخی تقریبا در 30 کیلومتری جنوب غرب مرکز کندوز و دریای بغلان قرار داشته و زادیا پارچه‌های سفالی دوره‌های اسلامی چون تیموری، غزنوی و قبل از اسلام یعنی دوره کوشانی‌ها به دست آمده است. به گفته ساکنین بیش از 100 ساله قریه طاهریان، تا هنوز کسی نمی‌داند که در زیر این تپه چه چیزی نهفته است، اما حفریات سال‌های 1370 تا 1380 خورشیدی آثاری از قبیل یک نو شیشه قیمتی هفت رنگ و همچنان خم‌های گلی زینتی شکسته و سالم را نشان داده است که با قیمت بلند خریداری می‌شده است. مردم ساکن اطراف تپه ژوبین قدامت این تپه را بیشتر از 1000 سال دانسته و بر اهمیت گرانبهای آثار نهفته آن معتقدند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران به شماره 3826. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
بالاحصار قندوز 3500 سال قبل توسط منوچهر که از نبیره فریدون بوده آباد شد. این قلعه دارای 4 دروازه، 2 حصار بزرگ و کوچک و امارات بوده و در بین یک خندق عظیم آب قرار دارد که با دیوار احاطه شده است. بالاحصار قندوز با 174 جریب زمین وسعت در 3 کیلومتری شمال شهر موقعیت داشته و ثبت شده می باشد.
یکی از بناهای دیگری که با قدامت تاریخی بیشتر در ولایت قندوز موجود است، مسجد ساقیبایی می باشد. مدرسه ساقیبایی در شهر قندوز و طرف آفتاب برآمد در آخر قریه آهنگری موقعیت دارد. این مدرسه به سبک مخصوص هنر معماری دوره تیموریان هرات از خشت پخته چارکنج و مواد گچ و آهک قسم رواق و گنبدی ساخته شده است. در سه طرف مدرسه حجره‌های پختکاری و گنبدی با تزئینات مخصوص همین سبک و داخل مسجد مانند مسجد جامع هرات، مسجد امام فخرالدین رازی، مسجد جامع مولانا عبدالرحمن جامی و مسجد جامع خواجه پارسای بلخ منقوش و کندکاری‌های آن بر روی گچ و آهک به سبک هنر دوره تیموریان هرات کار شده است. به قول مسفیدان محل، مخصوصاً مرحوم ملا محمد اسحاق که حدود 100 سال پیش از امروز در مدرسه ساقیبایی درس خوانده بود، این مدرسه مرکز علوم دینی بوده و حجره‌های اطراف آن تا اندازه آباد بود، ولی کنون رواق و حجره‌های اطراف مدرسه کاملاً منهدم گردیده و صرف گنبد مسجد و شکل مخروبه باقی مانده است.
در ولایت قندوز ترکیب جمعیتی چنان متنوع است که همه زبان‌های رایج در افغانستان گویشگر دارد، مانند فارسی، دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی.
زیارت خواجه مشهد در گوشه جنوب شرقی شهر قندوز واقع و در قریه خواجه مشهد که بنامشون مسما است مدفون می باشد. زیارت خواجه مشهد به جز از لوحه سنگی که بالای مرقدشان کتیبه گردیده دیگر کدام مأخذ تاریخی ندارد. در لوحه های پایینی مقبره خواجه مشهد سنه 1025 هجری شمسی حک گردیده است و طرف سر مبارک شهرت کامله آن تحریف یافته، مگر به اثر انفصال پارچه سنگ لوحه اسم و غیر مدها از بین رفته محض اینقدر خوانده می شود: عالی جناب زید المعانی. متباقی لوحه شکسته و قطعات وجود ندارد. بالای قبر خواجه مشهد از خشت پخته و گچ گنبد بزرگ سبز رنگ عمار گردیده که به اثر حوادث طبیعی نیمه آن تخریب گردیده است. طرز بنای روضه مذکور با بناهای عصر سلطان بزرگ غزنوی شباهت دارد. برخی ابیات فارسی دری و دو طرف لوحه به خط نستعلیق تحریر یافته، شاید آن هم از طرف هجاران این روضه 400 سال قبل از امروز حکاکی شده باشد.
بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گشتم بکاریم. بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گشتم بکاریم. نکن آلود خاک و خانه ما، نکاری زهر را در لانه ما، چرا کردی چرا دیوانه ما، به زهر به پدر غم خانه ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای
گوی دشمن نامرد ما را ندیدی انتقام درد ما را با آتش می کشد به خوابون تو ندیدی سوز آه سرد ما را بیا گندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچاره خود چرا ما رو چرا گجدون بکاره
ولایت قندوز باز هم برای مسافرانش گفتنی ها دارد. امید که فرصت دیگری را بیابیم و باز هم سفر باشیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت
بسم الله الرحمن الرحیم شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما طاعات عباداتتان مقبوله درگاه حق امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ضمن عرض تسلیت از شما روزداران گرامی دعوت میکنیم که شنونده برنامه باران رحمت امروز باشید عزیزان ماه رمضان ماه مبارکی است اولین حقیقتی که تحت تأثیر برکات این ماه قرار می گیرد دل و جان مؤمنین و روزداران این ماه است دلهایی که در این ایام بیشتر از همیشه با خداوند انس می گیرند و محل برای کسب فیوضات معنوی می شوند ماه مبارک رمضان ماه پربرکت برای بندگان صالح و اولیای الهی است چون زمان مناجات و راز و نیاز با پروردگار جهانیان است انسان در هر زمان نیاز به ارتباط با خدا و دعا و یاری گرفتن از او دارد این یک نیاز اساسی است انسان بدون درک حضور خدا و ارتباط با او احساس پوچی می کند و در برابر مصائب و مشکلات طاقت خود را از دست می دهد. انسان مؤمن به خداوند در بدترین شرایط هم می داند که قادر مطلقی وجود دارد که صدایش را می شنود و به محض خواندن اجابت می کند. خداوند خود در قرآن کریم به بندگانش دستور می دهد که مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. این به این معناست که هیچ دعای بدون اجابت نمی ماند.
ای آشنای عبد گناهکار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیب. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب. سبحانك یا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب.
عزیزان، توجه به خداوند و ارتباط با او روح تازه در جسم خسته انسان می دمد و زندگی را برای او سرشار از اشتیاق می کند، چون می داند که خداوند سرانجام او را به بهترین مسیر هدایت خواهد کرد. دعا در عین این که دل انسان را با خدا متصل و جان آدمی را سرشار از صفا و معنویت می کند، فکر و ذهن او را هم هدایت می نماید. ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت. همه چیز انسان در گرو این رابطه است. این رابطه است که دل آدمی را قرص می کند تا از هیچ چیز غیر از خدا نهراسد. این رابطه با خداست که دلهای آدمیان را از محبت به مؤمنین و پویندگان راه خدا پر می کند. این اتصال به خداست که موجب می شود انسان در همه حال رضایت الهی را مد نظر بگیرد و حاضر نشود امر خدا را به خاطر منافع شخصی و هوا و هوس خود نادیده بگیرد. و البته این ارتباط زن و مرد، پیر و جوان، غنی و فقیر و حتی زمان و مکان را نمی شناسد. هر لحظه می توان به خدا رو کرد و از او مدد طلبید. نیاز هم به آداب و شرایط خاصی ندارد. اگرچه رعایت آداب دعا نشان از ادب بنده دارد و بزرگان و پیشوایان دین تعلیمات لازم در این زمینه را به ما داده اند. به همین دلیل هر فرصتی را برای استحکام رابطه بین انسان و خدا باید مغتنم شمرد. ماه رمضان یکی از بهترین فرصت هاست.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن.
دوستان عزیز، دعا یعنی خواستن، خواستنی که از روی فقر و احتیاج است. کسی که به حقیقت فقر خود در مقابل خدا پی برده باشد، دعایش مستجاب خواهد شد. آیه 77 سوره مبارکه فرقان ارزش و اهمیت دعا و پناه بردن به درگاه خالق متعال را بیان کرده و می‌فرماید: ای رسول ما، به مردمان بگو اگر دعا و اظهار عجز و نیاز شما به درگاه خدا نمی بود، پروردگارتان به شما اعتنایی نداشت، چرا که دعا نمایانگر فقر و احتیاج و درگاه خداوند غنی و بی نیاز است. این اظهار عجز در برابر آن ذات پاک بی همتا انسان خاکی را کمال بخشیده و او را تا عرش الهی بالا می برد. این معراج و یا حرکت صعودی روح آدمی خود سر از اسرار دعاست. خداوند مالک حقیقی جهان و روزی دهنده همه مخلوقات است. اکثر نعمتهایی که خداوند به بندگان خود داده است بدون درخواست آنان بوده است، اما یک سری از نعمت هاست که با توجه به قابلیت اشخاص به آنها اهدا می شود. این استعداد و قابلیت نیز با دعا و درخواست به دست می آید. امام صادق علیه السلام با یکی از یاران خود فرمود: نزد خداوند منزلتی است که جز با دعا و درخواست به دست نمی آید. چنانچه بنده لب از دعا فرو بندد و چیز درخواست نکند، البته چیز به او دادن نخواهد شد. پس بخواه تا به تو عطا شود. دری نیست که کوبیده شود جز این که امید می رود بر روی سائلش گشوده گردد. جهان سپاس از همراهی شما روزداران عزیز با برنامه باران رحمت امروز. التماس دعا داریم و شما عزیزان را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آخر شکستی، ما با هم پیمونی داشتی، چرا عهد تو شکستی؟
چرا عهد تو شکستی؟
حالا یادگاری تو واسه من قنچه نازه، لالایی براش میخونم تا به قصه دل نبازه.
لا 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 لا
بهاری، تو که تنها و یادگاری، مونس من پاره تن، عطر دل دارم و داری. دلگیر همینه قصه تقدیر، بس بونه گل پونه، کم کنین ناله شبگیر، کم کنین ناله شبگیر.
لا 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 گل پونه، لا 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 بس بونه، لا 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 لا
کم کن اون چه یه نام،
لا 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 اون چه یه
نام، لا 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 نشو دلگی همینه
تقدیر. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بندگان مهربان خدا، خداجویان گرامی، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان مورد قبول خدای مهربان. قلب انسان اگر بوی محبت پروردگار در آن باشد، لبریز یاد خداست. دوستی انسانها با خدا مثل دریایی است که انسان وقتی در این دریا به پیش می رود، هرچه به جلوتر می رود، گنجهای بیشتری دست پیدا می کند. حواسمان باشد گنجهای مهربانی پروردگار را به دست بیاریم تا خوشبختی و آرامش مهمان دلهای ما باشد، و این امر میسر نمی شود مگر با داشتن زورقی به نام نماز.
الهی، ای نهایت محض، ای نهایت محض، اگرچه در بی نهایت مهر تو غوطه‌ورم، اما هرگز کوچکی خیش را از یاد نمی برم. ای نهایت بی کرامگی، ای نهایت بی کرامگی. به بار بر برگ های خشک خواهش دست های خالیم، هرچه قدر که بخواهی از نیاز به تو لبریزم و از تمنای تو سرشار.
عزیزان همراه، در آستانه اذان ظهر با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوتی از آیات کلام الله مجید، سوره مبارکه زلزال و سوره مبارکه عادیات که استاد کریم منصوری تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ